صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس دو سایه شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقل و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 072-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 6 ماه می 2019 برابر با 16 اردیبهشت ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه زیبا که گروه کودکان اجرا کردند آغاز می‌کنیم.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم و گفتگوی داریم امروز با خانم نسرین رمزارعلی که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام دو کودک مجرم در شیراز را محکوم کرد. مهدی سرابیفر و امین صداقت، دو کودک مجرم، در تاریخ 5 اردیبهشت سال جاری در زندان عادل‌آباد شیراز پس اجرای حکم شلاق به طور مخفیانه اعدام شدند. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، بیانیه این اقدام جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی و فرایند دادرسی این کودکان را ناعادلانه خوانده است و همچنین از مقامات ایرانی درخواست کرده است که اعدام کودک مجرمان را متوقف کنید. به گزارش خبرگزاران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه 13 اردیبهشت 1398 میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای ضمن این بیانیه محکوم کرده که اعدام دو پسر 17 ساله به اتهامات تجاوز و سرقت در پی یک دادرسی ناعادلانه در ایران یک بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد که اعدام کودک متوقف کند. میشل باشله در این بیانیه همچنین گفت اعدام کودک مجرمان بر اساس میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک مطلقاً ممنوع است. این در حالی است که ایران یکی از اعضای متعهد به هر دو عهدنامه مذکور است. اعدام این دو کودک بسیار ظالمانتر است، زیرا مشخص شده که هر دو تحت درمان بودند و پرونده قضایی آنها تکمیل نشده بود. از سوی دیگر یونیسف در بیانیه اعلام کرد طبق گزارش‌های دریافت شده در جمهوری اسلامی ایران، دو پسر 17 ساله در زندان شیراز در جنوب ایران، جایی که ظاهراً در آنجا بازداشت شده بودند، اعدام شدند. یونیسف با اشاره به گزارش‌های مبنی بر اعدام کودکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آن را نقض آشکار حقوق کودکان نامیده محکوم کرد. این سازمان یادآوری کرد که طبق کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک، هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. طبق این کنوانسیون مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمیتوان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت احترام به حق دادرسی عادلانه برای نوجوانان متهم به ارتکاب جرم تأکید کرده است. گفتنی است که مهدی سرابیفر و امین صداقت در زمان ارتکاب جرم در سال 2017 تنها 15 سال داشتند. پیشتر عفو به نرمره در خصوص اعدام این دو کودک مجرم اعلام کرده بود. روند قضایی که منجر به محکومیت این دو نوجوان شد ناعادلانه بوده و به شدت اصول بین المللی عدالت کیفری نوجوانان را نقض کرده است. آنها پس از بازداشت حدود 2 ماه در بازداشتگاه آگاهی نگهداری شدند، جایی که گفته بود مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها همچنین در زمان بازجویی به وکیل دسترسی نداشتند. لازم به یادآوری است که مهدی سرابیفر و امین صداقت از سال 1396 در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری می شدند. آنها در تاریخ 4 اردیبهشت سال جاری بدون آنکه دلیلش را بدانند به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. همان روز به خانواده‌ها وقت ملاقات با فرزندانشان داده شد. این ملاقات در حالی بود که هیچ کدام خبر نداشتند که آخرین ملاقات پیش از اعدام آنهاست. پزشکی قانونی در 8 اردیبهشت با خانواده‌ها تماس گرفته و آنها اعلام کرد که فرزندشان اعدام شده است. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و غیره همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است. در حالی که ایران از 25 سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال 96 دست کم 4 کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال جاری نیز تا کنون چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شدند. ایران به همراه پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی است که مجرمانی که در کودکی جرمی مرتکب شدند را اعدام کردند. پیشتر در بهمن ماه سال گذشته دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط کودکان زیر 18 سال را پایان بخشد و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند. قابل توجه است که باید گفت هیچ جنایتی بالاتر از این نیست که این رژیم جنایتکار جان انسان که از همه بالاتر و مهمتره، جان این دو جوان را گرفته هیچی، قبل از اینکه اعدام بکنه اینها رو شلاق زده. یعنی اینها 3 سال در زندان بودن، زجر کشیدن، بعد شلاق خوردن و بعد اعدام شدن. واقعا این حرکت رو نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. پیام دریافتی که سایت پکنت داشته به این عنوان: محرمانه ترین تصمیمات نفتی به امریکایی ها رسانده می شود. این پیام را روز گذشته از داخل کشور دریافت داشتیم که با اندکی اصلاح جمله بندی ها آن را منتشر می کنیم. درک هماهنگی میان امریکا و شبکه های رسوخ کرده در مهمترین نهادهای حکومتی که اغلب وابسته به جناح رقیب دولت هستند شاید برای شما در خارج از کشور دشوار باشد، اما در اینجا کاملا شاهد آن هستیم، مخصوصا با خبرهایی که گهگاه به گوش ما میرسد. از جمله درباره نامه شکوایی شخص وزیر نفت زنگنه به رهبر جمهوری اسلامی و استمداد برای جلوگیری از رساندن محرمانه ترین اخبار مربوط به این وزارتخانه به امریکا. او در این نامه نوشته که هر طرح فوق محرمانه‌ای که برای فروش نفت تدوین و برای اجرای آن برنامه ریزی می‌کنیم و شما را در جریان آن قرار می‌دهیم، در فاصله کوتاهی امریکا از آن با اطلاع می‌شود. آنها نمی‌گویند چشم و گوش‌هایشان برایشان خبرها را فرستادند، بلکه از پاتک‌هایی که می‌زنند کاملا معلوم می‌شود، از طرح‌های ما مطلع می‌شوند. در بخش دیگری از این پیام ارسالی آمده است که خبر سهمیه بندی بنزین که مثل مین در میدان اقتصادی کشور منفجر شد و صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های بنزین باعث شد ساز نزدیک به سپاه تسلیم منتشر کرد. خبری که چندین روز طول کشید تا دولت به مردم بقبولاند که دروغ است. نمونه دیگری را برایتان بنویسیم. درباره سیل در خوزستان به دروغ فیلمی که معلوم نیست چگونه ساخته بودند را درباره آبگیری هورالعظیم منتشر کردند که باعث شد وزیر نفت شتاب زده خود را به خوزستان برساند و در همان محل ثابت و اعلام کند که این فیلم و این خبر ساختگی و دروغ است. جنگ اساسی با دولت فعلا در خصوص صادرات نفت است که امریکا اعلام کرده می‌خواهد فروش آن را به صفر برساند. با این جنگ بازار دلار را در دست گرفتند و وحشت در میان مردم را دامن می‌زنند. ناو جنگی لینکن در راه خلیج فارس. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای به امضای جان بولتون اعلام کرد که یک ناو هواپیماور با تعدادی بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند که پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران بدهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در فنلاند گفت: ایرانی‌ها دقیقاً می‌دانند که منظور ما چیست از تعدادی که آنها در سراسر جهان متوجه منافع آمریکا کردند. به دستور خامنه‌ای یک ناوگروه ایرانی فروردین سال جاری به ونزوئلا اعدام شده. با پومپو با لاوروف در فنلاند درباره ونزوئلا گفتگو می‌کند. به گزارش ساعت اخبار روز و گزارش زمانه، جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ دوشنبه 6 ماه می 16 اردیبهشت یعنی امروز در بیانیه خود خاطر نشان کرد در واکنش به مجموعه از تهدیدها و هشدارها ایالات متحده آمریکا ناو گروه یو اس اس ابراهام لینکن و شماری بمب افکن در منطقه تحت نظارت سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا را به خاورمیانه اعزام می‌کند که به ایران پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم بدهد که هر گونه حمله به منافع ایالات متحده و متحدانش با خشونتی بی امان پاسخ داده می‌شود. بولتون در ادامه این بیانیه اعلام کرد که امریکا در پی جنگ با ایران نیست، اما به هر جمله و به هر حمله‌ای چه از سوی سپاه پاسداران چه از طرف سایر نیروهای مسلح واکنش نشان می‌دهد. پس از انتشار این بیانیه، یک مقام وزارت دفاع امریکا که نام او افشا نشده به واشنگتن پست گفت نشانه‌هایی در دست است که نیروهای ایرانی و متحدانشان در تدارک حمله به نیروهای امریکایی در خاورمیانه‌اند. نه بولتون و نه وزارت دفاع امریکا هیچ یک به طور مشخص نگفتند که این نشانها چیستند که نیاز به اعزام ناو گروهی تازه به خلیج فارس است. امریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیروهایی را با قدرت آتش بالا مستقر کرده است. مارک پومپو وزیر خارجه امریکا که برای گفتگو با سرگئی لاوروف نخست وزیر روسیه وزیر خارجه روسیه عازم فنلاند است، در جمع خبرنگاران گفت ما از قبل مدت زیادی روی این طرح یعنی اعزام ناو گروه به خاورمیانه کار کرده بودیم. ما ایران را برای حمله به منافع امریکا پاسخگو می‌کنیم. پومپو در ادامه سخنانش افسود اگرچه اقدامات اتفاق بیفتد، حمله به منافع امریکا با گروه سومی، برای مثال شبه نظامیان حزب الله، این حملات را انجام دهند، رهبری ایران را مستقیما پاسخگو می‌کنیم. وزیر خارجه امریکا در پاسخ به این پرسش که آیا این پیام مستقیما برای تهران ارسال شده، گفت ایرانی ها دقیقاً می‌دانند که منظور ما چیست. از تهدیدات که آنها در سراسر جهان متوجه منافع امریکا کردند، قرار است که در فنلاند وزیران خارجه امریکا و روسیه درباره ونزوئلا با یکدیگر گفتگو کنند. مایک پومپو روز گذشته، یک شنبه 5 می برابر با 15 اردیبهشت، در گفتگو با فاکس نیوز گفت مستشاران نظامی ایران و کوبا به شبه نظامیان ونزوئلایی که مخالفان را سرکوب می کنند کمک می رسانند. پرزیدنت ترامپ به روشنی تاکید کرده که روسیه باید از ونزوئلا بیرون برود. این امر شامل ایران، چین و به ویژه کوبا نیز می شود. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی فروردین 98 بعد از سفر امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی یک ناوگروه را به اقیانوس اطلس و به ونزوئلا اعزام کرد. این ناوگروه به فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای گسترش دامنه عملیات نیروی دریایی ارتش ونزوئلا اعلام شده است. انفجار مرگبار در خط لوله نفت خوزستان. 4 کشته در انفجار و آتش سوزی در خط لوله نفت خوزستان. به گزارش ایران پرس نیوز، 4 کشته در انفجار و آتش سوزی در خط لوله نفت خوزستان ظهر امروز. خط انتقالی نفت امیدیه به اهواز دچار انفجار و آتش سوزی شد. در این رابطه فیلم هم به نمایش گذاشته شده. به گزارش ایسنا، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته انفجار خط لوله میانات گازی شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب به علت نشتی در لوله های گاز ناشی از فرسودگی خط لوله رخ داده است. به گفته حاجی‌زاده تا کنون 4 نفر در اثر این آتش سوزی کشته شدند. 5 تن دیگر نیز مصدوم که به بیمارستان سوانه و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز منتقل شدند. در مراسم روز جهانی ارتباطات، اعتراض به بازداشت مرزی امیری در دانشکده علوم اجتماعی تهران. روز گذشته همایش روز جهانی ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. حین برگزاری مراسم یکی از دانشجویان برخاسته و درباره بازداشت مرزی امیری، خبرنگار روزنامه شرق و دانشجو همین دانشکده سوال کرد. یکی از استادان شتاب زده میکروفون را از دست آن دانشجو گرفت و دیگر دانشجویان در اعتراض به این رفتار شعار روزنامه نگار بازداشتی آزاد باید گردد تظاهراتی را آغاز کردند. مرزی امیری هنگام تهیه خبر درباره کارگران بازداشتی روز جهانی کارگر به مقابل بازداشتگاه وزرا رفته بود که در آنجا بازداشت و بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. مرزی امیری پیش از این نیز در جریان تهیه خبر درباره اعتراضات دیماه 1396 بازداشت و به مدت 3 روز بازداشت شده بود. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و بعد از این ترانه گفتگویی خواهیم داشت با خانم نسرین رمضان علی، یک ترانه افغانی که گروهی خوانده شده. دنیا دو روزه.
مست دریا چشمای شوخ آب، باغچه پر گلاب، دود روی کباب، سبزه های چمن، کهکشان و شهاب،
همه چرخ خاک زنان رقص و سما میکنیم، کمی دیوانگی غم را رها میکنیم،
همه چرخ خاک زنان رقص و سما میکنیم، کمی دیوانگی غم را رها میکنیم.
رقصیم مست بوی کباب، با نوای رباب با هم میخوانیم.
دنیا دو روز است دلگی نمانیم،
دنیا دو روز است دلگی نمانیم.
شد صوفیان هم جنون، بانوان هم جهور، عاشقان هر کجا قلب ها پر سرود
همه چن خک زنان رقص سما میکنیم کمی دیوانگی غم را رها میکنیم
همه چن خک زنان رقص سما میکنیم کمی دیوانگی غم را رها میکنیم
خانوایی رو ماب در باغ گلاب
با هم میرقصیم از بوی کباب خانوایی رو ماب میخوانیم
دنیا دو روز زندگی نمانیم
دنیا دو روز
با هم میرقصیم از بوی کباب خانوایی رو ماب با هم میخوانیم
دنیا دو روز زندگی نمانیم
دنیا دو روز زندگی نمانیم آهو در کوه تور ماهی در زیر آب با هم شهر و شور
صوفیان هم جنور بانوان هم جهور عاشقان هر کجا قلب ها پر سرود
همه چن خک زنان رقص سما میکنیم کمی دیوانگی غم را رها میکنیم
همه چن خک زنان رقص سما میکنیم کمی دیوانگی غم را رها میکنیم
خانوایی رو ما
میرقصیم از بوی کباب بانوای رو بابا هم میخوانیم
دنیا دو روز از دلگیر نمانیم
دنیا دو روز از دلگیر نمانیم
شنوندگان ارجمند همجوری خدمتون قبلا اعلام کردم با خانم نسیر رمضان علی گفتگو میکنیم درود بر شما
با درود به شما و همچنین شنونده های عزیز برنامتون
خانم رمضان علی شما فعال سیاسی هستید و از حقوق کارگران هم دفاع می کنید اگر ممکنه لطف کنید به ما توضیح بده که اول ماه می که برابر با 11 اردیبهشت بود و ما اینو پشت سر گذاشتیم فعالیت های زیادی شده در گرامی داشته این روز در آلمان به چه گونه برگزار شد و اگر که اطلاعاتی هم دارین در جاهای دیگه لطفاً ما رو در جریان قرار بدید بفرمایید
قطعا اگرچه روز جهانی کارگر چند روز ازش گذشته دوست دارم همچنان این روز رو به تمام آزادی خواهان برابری طلبان تبریک بگم دوست دارم به یاد کارگران زندانی افشین اوسانلو شاهرخ زمانی محمد جراحی کوروش بخشنده و صدها کارگر دیگه که در زندانها و سیاهچالهای جمهوری اسلامی جان باختند بگم در این روز و در این روز تا یادشون رو گرامی داشتیم سلام گرمم رو دارم به تمام زندانیان سیاسی کارگران زندانی معلمین زندانی به خانواده هاشون سلام دادیم در مراسم هایی که در خارج کشور برگزار شد دوست دارم ابتدا به این اشاره بکنم که توی ایران چه اتفاقی افتاد و این خیلی مهم هستش با توجه به این که علی‌رغم اینکه همه جا این روز روز تعطیلی هستش یعنی تو همه کشورها در ایران این روز تعطیل نیستش از ماها قبل کارگران و جمهوری اسلامی به مصاف این روز میرن جمهوری اسلامی با احضار و تهدید فعالین کارگری مراکز مهم کارگری تلاش میکنه که روز جهانی کارگر در ایران برگزار نشه امسال با در واقع باید بگم که گام های بزرگی رو جنبش کارگری پیمود و بیش از 24 تشکل مستقل کارگری فراخوان دادن که در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد از همون لحظات اولیه شروع این تجمع با شعارها علیه جمهوری اسلامی علیه فقر علیه بیکاری علیه اختلاس های بزرگی که هستش علیه بی حقوقی کارگران، پرداخت نکردن حقوق های معوقه، سطح پایین حداقل دستمزدها شعار دادن، خواهان آزادی جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، تمام اینها کارگران و معلمینی هستند که طی سالهای گذشته دستگیر شدن و توی زندان هستن، خواهان آزادیشون شدن، که این تجمع با در واقع استقبال زیادی روبرو شد. نیروهای امنیتی حمله کردند، تجمع رو تلاش کردن پراکنده بکنن. آماری که داده شد 49 نفر دستگیر شدن و در واقع میخواستن فضایی رو ایجاد بکنن با توجه به این که 12 اردیبهشت روز معلم هستش در ایران، تجمعات معلمان رو بتونن در واقع جامعه رو رعب و وحشت بیشتری راه بندازن تو جامعه و این تجمعات صورت نگیره. ما روز 12 اردیبهشت هم شاهد تجمع معلمان در بیش از 100 شهر شدیم که اومدن و علیه وضعیت اسفبار زندگی، معیشت اعتراض کردن و در تهران همچنان دوباره نیروهای امنیتی حمله کردن. آقای بداقی رو، آقای فلاحی رو دستگیر کردن، خانم اسماعیل عبدی که اونجا بوده و عکس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که در زندان است در دست داشته بهش حمله میکنن، خانم عبدی رو کتک میزنن این مزدوران. به هر حال شاهد این مصاف بودیم در ایران و خیلی رادیکالتر امسال کارگران به میدان اومدن و گذشته از این ده ها قطعنامه و بیانیه از جانب این تشکل‌ها از جانب کارگران معلمان منتشر شد و خواست‌ها و مطالبات خودشون رو طرح کردن. به نظر من هر کس این اعتراضات رو میدید، تصاویرش رو، سخنرانی‌ها، شعارها رو میدید، نشون میداد که جامعه ایران معترض به وجود حکومت اسلامی و دولت اسلامی هستش در ایران. بیشتر مسافی رو که شاهد بودی سرنگونی انقلابی این رژیم هستش که هر روز زندگی رو به مردم عرصه رو تنگتر کرده، فقر رو بیشتر داره تحمیل میکنه به مردم و برجستگی میگم اول ماه مه امسال در ایران اون اتحاد، اون همبستگی بود بین تمامی این تشکل‌ها که فراخوان دادن یک دست و متشکل در مقابل جمهوری اسلامی قطع علم بکنن و به کلیت این حکومت نه بگن. در ادامهش در رابطه با تجمعات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف، مثل هر سال حزب کمونیست کارگری ایران و من فکر میکنم بقیه جریانات دیگه در این روز در میادینی که همه جمع میشن میز اطلاعاتی دارن و ما میز اطلاعاتی داشتیم در شهر کلن آلمان، در شهر هانوفر، در شهر برمن، در شهر هانوفر، در شهر لایپزیگ و در مارش هایی که در این شهرها بود حضور داشتیم با عکس تمامی کارگران زندانی و خواهان آزادی فوری تمامی این زندانیان سیاسی شدیم و در این حال سخنرانی دوستان ما توی این تجمعات در رابطه با وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست و این به اصطلاح مراسم های اینجا با توجه به تفاوت ساعت آخرین گزارشات رو از تجمعات روز جهانی کارگر در تهران و در سنندج، سقز، مریوان به اطلاع عموم رسوندیم. بخش هایی از این تجمعها که توش سخنرانی شده بود از بلنگوامون پخش کردیم، تصویری دادیم به مردم تو جامعه آلمان که موقعیت طبقه کارگر، موقعیت مردم تو ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به چه شکل هستش، و اصلا براشون توی کلن که من خودم سخنرانی میکردم براشون اصلا قابل فهم نبود. اولا این روز تعطیل نیست، دوما کارگرها میان تو خیابون این روز رو جشن بگیرن، مورد هجوم قرار میگیرن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و تعداد زیادی دستگیر میشن. حتی معلوم نبود اون موقع این دستگیر شده ها کجا نگهداری میشن. که لازم این نکته رو بگم، سریع تو همون روز خانواده زندانیان دستگیر شده ها به همراه خانواده زندانیان سیاسی و تعدادی از کارگرهایی که جمع شده بودن در مقابل زندان اوین و دادسرای زندان اوین تجمع کردن و این تجمع کمک کرد و این تجمع همچنان با گذشت پنج روز از روز جهانی کارگر همچنان در ایران در جریان هستش. و در این حال باید این نکته رو بگم که خوشبختانه تا همین الان 27 نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر آزاد شدن و تعدادی همچنان در زندان هستند، که تلاش ما در خارج کشور و در داخل کشور تلاش برای آزادی همه این زندانیان هستش. و من اینجا از کسایی که صدای من رو میشنوند تقاضا میکنم که به اشکال مختلف خواهان آزادی تمام دستگیر شده ها بشن، خواهان آزادی کارگران زندانی، معلمین زندانی بشن و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط بشن. هر صدای اعتراضی در واقع حمایت از صدای اعتراض مردم ایران هستش، صدای اعتراض کارگران در ایران هستش، صدای اعتراض زنان معترض به جمهوری اسلامی در ایران هستش. در این لحظات حساس و پرتحول که در جامعه ایران شاهدش هستیم، جمهوری اسلامی با گرو گرفتن جان زندانیان سیاسی میخواد فضا رو مرعوب بکنه و فقط تعرض همه جانبه ما به جمهوری اسلامی، به این دستگیر، در واقع این اقدام دستگیر کردن فعالین و زندانی کردنشون میتونه عقب نشینی بزرگتری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. سعی کنیم که حتما تو خارج کشور تصاویر دستگیر شده ها رو دستمون بگیریم، مراجعه بکنیم به اتحادیه‌های کارگری، به سندیکاهای کارگری، به سازمان‌های مدافع حقوق بشر، انسان دوستان، که هرچه سریع‌تر بتونیم این دستگیر شده ها و زندانیان سیاسی رو آزاد.
طنز جریان اینه که رهبرشون خمینی گفته بود که ای کاش من هم یک کارگر بودم، و این شرایط اسفناک کارگران ما در ایران، زحمتکشان، فرهنگیان، دانشجویان، تمام اقشار مردم ایران. نسرین جان، در آلمان افکار عمومی به چه صورت هست در مورد اتفاقایی که در ایران داره میفته و تهدیدهایی که از طرف امریکا صورت گرفته و یا تهدیدهایی از طرف رژیم ایران بیان شده و گفته شده که ما تلافی برداشت اونها در آلمان به چه صورت هستش؟ این شرایط رو چگونه میبینی شما؟
شما از یک طنز تلخ گفتید، اجازه بدید منم از با یک طنز تلخ به سوال شما خواهم پرداخت. خمینی گفتش اقتصاد مال خره، و این مضحک‌ترین جواب میتونست باشه به پاسخی که اقتصاد پایه هر جامعه‌ای هستش که بخواد سازماندهی بشه، انسان‌ها درش تو رفاه، آزادی و برابری زندگی بکنن. کسی که با این پاسخ اقتصاد مال خر است بیاد حاکمیت بکنه، قطعا بهتر از اینی که هستش شاهد نخواهیم بود.
معمولا یک رژیمی که سر کار میاد و یا یک حزبی که بر سر قدرت میاد برنامهش که ارائه میده، یکی از مهمترین برنامهش مسئله اقتصادیه، چون این یعنی تمام این جنگ و ستیزها، تلاش هایی که میشه برای اینکه مردم نون داشته باشن و کار داشته باشن، بتونن زندگیشون رو سر و سامون بدن. این که گفته اقتصاد مال خره، بله همین دیگه، نتیجهش همین که ما میبینیم واقعا.
اجازه ببینید، در رابطه با مسئله اینکه خب جامعه آلمان امروز چه تصویری از ایران داره، متاسفانه ما در خود آلمان هم شاهد سانسورها هستیم. اینجوری نیستش، اگه این دموکراسی غربی هست، این تلویزیون آلمان میاد من رو میبره اونجا بگه خب بیا تصویر خودت رو از جامعه ایران، از اقتصاد در ایران، از فرهنگ در ایران، از مسائل اجتماعی در ایران شما بیاید نظرتون رو بگید، یا شما چطور میبینید دنیا رو. بنابراین دولت ها همیشه قبل از این که به فکر مردم باشن، که من خودم تو سخنرانیم توی آلمان گفتم، توی شهر کلن گفتم، گفتم ما انتظار نداریم از دولت بیاد کارگران ایران رو حمایت بکنه، بیاد مردم معترض ایران رو حمایت بکنه، بیاد خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی بشه که الان تو سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی. ما میخوایم مردم در کنار ما قرار بگیرن، مردم ما رو حمایت بکنن و مبارزات ما رو حمایت بکنن و صدای ما رو داشته باشن و تصویر ما رو داشته باشن. دولت ها معمولا به دنبال منافع خودشون هستن و وقتی دنبال منافع خودش هست، اینکه در ایران امروز مردم زیر فشار فقر کمرشون شکسته، 70% در عرض 24 ساعت ماکارونی گرون میشه، دلار میشه 15,000 تومان، و وزیر، یکی از وزیراشون همین امروز دوباره تو جمهوری اسلامی گفته ما یه سری از مواد اولیه رو باید کوپونی بکنیم. یعنی تو اون جامعه داره شیرازش از هم میپاشه، مسئله فقر یه همچی حالتی رو به وجود آورده. آیا دولت آلمان به این نگاه میکنه که 10% مردم قدرت خرید امروز نونی که توی تهران و چندین شهر بزرگ گرون شده قدرت خرید نون را ندارن؟ 30,000 کارگر در مناطق سیلزده بیکار شدن، حقوق ندارن به خاطر اینکه قراردادهای سفید داشتن، بیمه بهشون تعلق نمیگیره، خانواده این 30,000 کارگر چطور تأمین میشن؟
واقعا
بنابراین من فکر میکنم تصویر مردم آلمان با تصویر دولت آلمان دو تصویر متفاوته. این همین چیزی هستش که کسی بخواد از صدا سیمای جمهوری اسلامی اخبار رو بشنوه، در این حال بره توی شهر و شهر تهران یا هر شهر دیگه موقعیت شهر رو ببینی، دو تصویر خواهیدی. در آلمان یا در اروپا دو تصویره، در حالی که خیلی ساده نگاه کنی، توی ایران زنان مبارزه میکنن علیه حجاب اسلامی و اجباری، خب فلان وزیر سوئدی یا نمیدونم حتی اروپاییش سوئدیش میره تو ایران یه حجاب سرش میکنه، براش مسئله نیستش که اون زن داره با زندان، با تحقیر، با توهین توی خیابون میکشنش، میخواد علیه این سمبل تحقیر و توهین به انسان، به زن مبارزه میکنه، اون براش مهم نیست. قبل از هر چیزی اون معاملات براش مهمه، قراردادهای میلیاردی براش مهمه، و به همین خاطر من فکر میکنم که الان تو این موقعیتی که خب تحریم ها داره صورت میگیره، دولت ها مسئله شون مردم نیستش، دولت ها مسئله شون این هستش که معاملات تجاریشون به چه شکل پیش خواهد رفت، آیا میتونن همچنان معاملات نفتی داشته باشن، چطور میتونن این تحریم ها رو دور بزنن. همونجور که خب بالاخره قبلها و سالهای پیش هم این تحریم ها دور زده شده و فضایی من فکر میکنم الان توی ایران دارن یه فضایی رو ایجاد میکنن، فضای این که جنگ میشه، فضای این که آمریکا حمله میکنه، نمیدونم ما حمله میکنیم به آمریکا، یه پروپاگاند جنگی راه انداختن، در حالی که من به شخص خودم تمام مؤلفه ها رو که نگاه میکنم احتمال جنگی در ایران نیستش، ولی برای خفه کردن مردم ممکن است همین ابزار استفاده بکنن و مردم رو باش سرکوب بکنه. کارگری که ماها حقوق نگرفته، شهرداری اهواز دیروز و امروز و پریروز اومده اعتراض کرده، بهش بگه حالت بحرانیم، آمریکا تهدید کرده، منم تهدید میکنم، نیروی هشت الوحشیش رو آورده توی ایران برای جنگ با آمریکا نیستش، برای سرکوب مبارزات مردم تو جامعه ایران هستش. و به نظر من این هست که ما باید تصویر واقعی از جامعه ایران رو به این مردم بدیم و مقابله بکنیم با تصویرهایی که ما تو شبکه‌های دولتی به خورد مردم میدن و بگیم تصویر واقعی رو از ما بگیریم. این وظیفه ماست و ما این رسالت رو داریم که این تصویر واقعی رو نشون بدیم و بگیم مردم توی ایران توی همچی شرایطی هستن و مبارزات مردم رو تقویت بکنیم، یه سکو بالاتر بیاریم، یه قدم جلوتر بیاریم. و من فکر میکنم تو موقعیتی بخشن حتی امروز قرار گرفتیم فراخوان بدیم به مردم این جامعه در مقابل نمیدونم پارلمان ها، در مقابل به قول ساختمون های دولتی این کشورها بگیم که بیاید وضعیت زندگی مردم ایران رو ببینید.
خب دقیقاً این مبارزات
تقویت بشه،
این اطلاعات واقعی رو باید مردم ایران بدن و اپوزیسیون بده به افکار عمومی جهانی. وقتی که دولتی که به فکر مردم خودش نیست، به فکر منافع مردم خودش نیست، ما انتظار نداریم که دولت یک کشور دیگه بیاد به فکر منافع مردم ایران باشه، مردم ما باشه. مسلما اونها باید جوابگوی مردم خودشون باشن. ما این انتظار نداریم که اونها بخوان به این صورت ما را درک بکنن، ولی این وظیفه خود ماست. وقتی ما خودمون کمکاری کرده باشیم، وقتی ما خودمون در واقع اون برای کرامت انسانیمون مبارزه نکنیم و نشون ندیم که چه اتفاقی در ایران میفته، ممکنه که افکار عمومی جواب بین‌المللی هم در جریان قرار نگیرن به خاطر تمام همین فیک نیوز که وجود داره و اینکه دولت‌ها منافع اقتصادی خودشون در نظر میگیرن و قراردادهایی که میبندن. به هر حال من فکر می‌کنم وظیفه اپوزیسیون هست که اونها رو در جریان قرار بدن و آلترناتیوی که باید باشه و اطلاع رسانی درست بکنه در مورد شرایط ایران.
به نظر من مردم ایران امروز انتخاب کرده، بخشن انتخاب کردن. یعنی وقتی ما امروز میریم توی همین میدیای اجتماعی نگاه میکنیم، وقتی میایم صحبت‌های اسماعیل بخشی رو میشنویم، میگه بس دیگه، خیلی زدید تو سرمون، ما خودمون میتونیم جامعه رو اداره بکنیم، لازم نیست دیگه شما بیاید جامعه رو اداره بکنی، شما فقط دزدی کردی، اختلاس کردی. این تنها صحبت بخشی نیستش، صحبت جعفر عظیم‌زاده است، میگه که ایران دومین کشور صادر کننده گازه، چهارمین کشور صادر کننده نفته، مهمترین ذخایر طبیعی توی این کشور هستش که مردم میتونن خوشبخت در اوج رفاه زندگی بکنن. دقیقاً. اما کارگر حقوق بهش نمیدن. دقیقاً کارگر معترض رو محکوم میکنه به شلاق. بنابراین من فکر میکنم امروز مردم دارن اعلام میکنن که ما خودمون میتونیم جامعه رو اداره بکنیم. بله. با شوراهامون، با تشکل‌های خودمون، و امروز بحث شورا یکی از اون بحثاست که هر جا میری میگم ما خودمون شوراهامون رو درست میکنیم. شورای همیاری سیل زدگان درست شد، شورای هماهنگی بازنشستگان درست شده، شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان درست شده.
نسون جان وقت داره... زیادی نداریم، ما یک دقیقه دیگه بیشتر. بله
دقیقا میخوام این رو بگم که مردم دارن این انتخاب رو کردن و من توصیه میکنم، فراخوانم اینه که مردم صدای این حق خواهی، این آزادی خواهی در واقع ما که توی خارج کشور هستیم، صدای اون مردم باشیم و بتونیم تصویر مردم این جامعه رو ما عوض بکنیم و تصویری رو نگیرن که از تلویزیون ها صرفا پخش میشه.
البته من میگم که وظیفت رو به خوبی انجام میدی، امیدوارم که دیگران هم که صدایت رو میشنون به همین گونه باشه. با امید آزادی و آبادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران در ایران، تشکر میکنم از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادی.
خیلی ممنونم از شما که این وقت رو به من دادی.
تا فرصت دیگر، روز خوش. دوستان نازنین، یک لحظه صدای کسانی هم که مال باختگانی که اعتراض کردنم با هم بشنویم.
تجمع سپردگزاران مؤسسه کاسبیان 16 اردیبهشت 1398 پلیس امنیت تجمع کرده بر علیه سپردگزاران روبروی دادستان بازار.
میگم
یعنی غارت شده ها باید خفشن، دستگیر بشن، ولی پلیس امنیت باید وایس تذکر بده که ما رو دستگیر میکنه. خیلی جالبه، پولتو ببرن بعد بگن دستگیرت هم میکنن.
رژیم آخوندی، یعنی همین که متاسفانه. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ما در خیابانیم برنامه رو پایان می‌رسونیم.
خسته بگو پرگیرد این بال شکسته، بگو با ما نماند این شب بعد، بگو وا می شود درهای بسته، بگو از رزم ما دشمن بترسد، چو بیند خشم ما بر خود بلرزد، بلرزد بر خود از نیروی این خلق، چه دارد بسته پیکار و نترسد، نترسد از سپاه و ارتش او، نترسد از بسیج و ترکش او، بگو این سیل مردم تا بروبد نشان و هستی بی ارزش او، بگو با دشمن این میدان و این گون، آن سو صف کشیده مردم این سو، بگو با ما خیابان پر ز جوشش، سپاه و ارتشت در زان و ترسو،
شماریم که ما اردوی بیکاری و کاری، ببین با ما سرود رست خیز است، رهایی را بره ما ره سپاریم. ببین از هر خیابان تا به میدان دهان و دست مردم آتش افشان، که آزادی از این وحشت رهایی است. رهایی حق آزاد هر انسان است.
نترسد از سپاه و ارتش او، نترسد از بسیج و ترکش او، بگو این سیل مردم تا برو بر نشان و هستی بی ارزش او.